بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم و اصول الکرم. جملات گذشته که توضیح داده شد مختصره، و اون دو تا جمله ای که امشب مورد نظر هست این دو تا جمله است. یکی اصول الکرم، یکی منتهی الحلم. اصول کرم، سلام می کنیم بر اهل بیت عصمت علیهم السلام به عنوان اصول کرم. کلمه اصول جمع اصل، اصل یعنی پایه و ریشه و اساس، و هر چیزی یک پایه‌ای دارد که روی اون فرعی استوار میشه. مثل این که دیوار مثلا با پیریزی میکنن و روی اون دیوار قرار داده میشه، که اگر اون پیریزی نباشه دیوار استوار نخواهد بود، یا اصلا نخواهد بود یا متزلزل خواهد بود. باید اون ریشه و پایه و اساس محکم باشه که اون فرع هم روش بیاد. یا ریشه درخت مثلا، او اصل است، ساقه و شاخه ها هم فرعن، که اگر ریشه درخت نباشه خب مسلم درختی در کار نیست، نه ساقی هست، نه شاخی هست، نه میوهی هست. اون ریشه اصل است. همه علوم هم در عالم اصولی دارن، قواعدی دارن، که اگر اون اصول قواعد نباشه اون علم هم در کار نیست. پس این معنای اصله. ولی در قرآن کریم میبینیم که تشبیه شده به درخت طیب و خبیث. کلمه طیبه اون موجودات پاک که میوه خود را میدهند تشبیه شده اند به درخت پاک. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. تشبیه فرموده است به درخت پاکیزه، درخت میوه‌داری. این ریشه اش در زمین ثابت است، فرع و شاخه اش بالا رفته. توتیب اکلها کلهین به ابن ربها، چنین درختی میوه خود را همیشه میدهد به اذن پروردگارش. اما اون موجودات ناپاک، اونا بیریشن، در عالم بقایی ندارن. و کلمتون خبیثه که مثل شجرتون خبیثه، اجتست من فوق الارض ما لها من قرار، که اینجا هم میبینید که قرآن کریم اصل و فرع تعبیر میکنه. اصلی داریم و فرعی داریم، ریشه و بعد هم فرع شاخه. حالا این معنای اصول. اما کرم، کرم گرچه حالا در لسان مردم به معنای جود و بخشش معنا میشه، یعنی آدم کرم دارد یعنی انفاق میکند، اعطاء مال میکند، اینجور معنا میکنین. معنی که خب معنای کرم این نیست، معنای کرم بخشندگی نیست، جود و سخاوت نیست. جود و سخاوت و بخشندگی از آثار و لوازم کرمه و از مصداق کرم، مصادیق کرم شاید باشه. کرم یعنی مثل اون شاعر هم که میگه کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست، اون هم به همین معنا معنا کرده، یعنی سخاوتمندان. اون موقعی که سخاوتمندان عالم درم ندارن، درمداران عالم سخاوت ندارن. ولی خب این باز معنای به اثر و لازمه. ولی معنای کرم یعنی هر چیزی در نوع خودش پسندیده باشه، عزیز باشه، محترم باشه. ببینیم کریم، مثلا کریم اون موجود ارزشمند، موجودی که محترم است و در نوع خودش دارای عزت و شرافته، این کریمه. بلزا منحصر به انسانها نیست، همه موجودات کریم و غیر کریم دارن، حتی جمادات اینا هم کریم و غیر کریم دارن. مثلا احجار کریمه به جواهرات گرانبها ها میگن احجار کریم، این هم کریم هم. مثلا یاقوت و مثلا فیروزت و عقیق و اینا رو میگیم جوهر کریم، یعنی ارزشمند. اینا در میان سایر سنگ ها، خب همه سنگ هم. اون سنگ های سیاه هم سنگ، یاقوت و فیروزت هم سنگ، اما این سنگ کریمه. کریمه یعنی ارزشمنده، یعنی محترمه. خب معلومه در میان سنگ ها به این جواهرات براش ارزش قائلن، عزت دارن، شرافت دارن، اینا کریمن. یا تو نباتات مثلا قرآن کریم می فرماید ما آب که از آسمان نازل می کنیم انبت نافی ها من کل زوج کریم. باز اونجا هم راجع به نباتات هم تعبیر به کریم شده، یعنی توی نباتات خب بعضی کریمن، یعنی واقعا خوبن، زیبا هستن، پسندیدن، ارزشمندن. و بعضی نه، کریم نیستن. و گل مسلم نبات کریمه، خار در کنارش نبات کریم نیست. مثلا هنزل درخت کریمی نیست، اما مثلا هندوانه و خربزه اینا خب بوته کریمن. ولذا اینجا هم باز کریم تعبیر شده. یا همینجور خلق کریم، مثلا بنان آدم اخلاقش کریمه، یا وجه کریم، مقام کریم، اجر کریم. خب در قرآن زیاد مورید لهم مغفرتون و اجرون کریم و رزقون کریم، اینا فراوانه. پس معلوم شد که کریم یک صفت خاصی نیست در مقابل سایر صفات، مانند شجاعت، سخاوت، فصاحت، بلاغت، یکم کرم اینطور نیست، بلکه هر موجودی در نوع خودش که دارای زیبایی باشه، پسندیدگی و شایستگی باشه و دارای ارزش و احترام و عزت باشه، به اون گفته می شود کریم. یا در باره خود ذات اقدس پروردگار، یا ایها الکسیم کریم، یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، اونجا ها می بینیم که از خداوند تعبیر به کریم شده. یا رسول تعبیر به کریم میشه، انه لقول رسول کریم. به هر حال این کلمه کرم و کریم یعنی زیبا، پسندیده. حالا به معنای جود بخش معنا میشه. بله میگم کرم اون کسی دارد که بخشش دارد، عطیه اش زیاده. خب اینم خوبه، اینم یکی از معانی کرمه، ولی منحصر به این. اما خب حالا هر اعطایی کرم است، یعنی هر که انفاق مال میکند این کرم گفته میشه؟ گفتن نه، کرم اون بخششی است و اون عطایی است که بلا عوض باشه، بدهد و انتظار عوض نداشته باشه، اون میشه کرم. ولی هر دادنی کرم نیست، هر اعطایی کرم نیست. اون اعطایی کرم است که عوض نخواهد، منتظر عوض نباشه. حالا عوض گاهی مادی، گاهی معنویه، گاهی ظاهری، گاهی باطنی، فرق نمیکنه. هر که هرچه می دهد و در مقابل انتظار عوض دارد، اون کرم نیست. حالا اون انتظار عوض میخواد مادی یا معنوی، فرق نمی کنه. حالا عوض مادی میخواد بگیره یا عوض معنوی میخواد بگیره. وقتی کسی پول میده، جنسی رو تحویل میگیره، خب این پول دادامی که کرم نیست، چون در مقابل عوض گرفته دیگه. حالا یکی پول میده، میگه مدحم کن، تعریفم کن. مثلا سلاطین به شعرا مثلا پول میدادن براشون شعر بگن مدحشون کنن، فر بفرمایید بر مدحم کن. خب این که کرم نیست، برای اینکه پول داده و در واقع مدح خریده. یا بگه پول میده دعا کن برا، تازه همینم باشه، التماس دعا مثلا دارید. بله پول میده که دعا کن مرا، خب اینم باز کرم نیست، برای اینکه در مقابلش عوض گرفته دیگه. این پول داده و دعا گرفته، خب خود این دعا هم عوض اون میشه دیگه، فرق نمی کنه. پول بده مده بخره، پول بده دعا بخره، یا پول بده مثلا ثواب اخروی، باز این کرم نیست. برای اینکه اعطا مالی کرده، انفاقاتی کرده و که بهش بخره و اونجا درجات عالی و غرفه‌های بهشتی بخره. خب بازم این عوض خواسته، یعنی این باز کرم نیست، برای اینکه اینها عطیه ایست که در مقابل عوض میگیره. حالا فرق بکنه که خب بالاتر از این بهترش بگه که نه، من اصلا انفاق میکنم فقط به خاطر اینکه این بیماری بخل را از خودم دور کنم. خب اینم خودش مطلبیه، اینم خیلی کماله، این از اونها بالاتره، از اونها بالاتره که انسان بفهمد که بیمار است و کاری کند که عافیت پیدا کند، از این بیماری نجات پیدا کند و هیچ قرضی هم نداره. یعنی از این پول دادن قرضی نداره، نه منفعت مادی میخواد، نه مادی میخواد، نه دعا میخواد، حتی نه دفع بلا میخواد، صدقه بدم که دفع بلا بشود مثلا، نه اینام نیست. فقط انفاق میکند که از بیماری بخل نجات پیدا کند، چون خود این بخل واقعا بیماریه، بیماری مهلکی هم هست، از خیلی از بیماری های روحی خطرناکتره این بخل. خب به مال اونچنان برش ریشه دوانده باشه که نمیخواد حساب خلق خدا را، نه خدا را تسویه کند. خب بله این بخل. حالا کسی واقعا انفاق میکند برای همین که این بیماری بخل را از جانم ریشکن کنم، این نباشه، چون واقعا هم راه بیماری بخل را معالجه کردن انفاقه. تا از خود جدا نکند، خود جدا کردن سوزش دارد، دل آدم می سوزه، یعنی یه مطلبی را که زحمت کشیده، خونه دل خورده، به دست آورده، این را از خودش جدا کند، این خیلی رنج داره، فشار داره. همین فشار او را از اون بیماری نجاتش می دهد، از بیماری بخل نجاتش می دهد. خب این خیلی خوبه که انسان انفاق کند برای اینکه از بیماری بخلی که مهلک است مرا نجات بدهم خودم را. این خیلی کماله، ولی در اینها بازم عوضه، بازم بلا عوض نیست، یعنی باز هم این انفاق می کند برای اینکه از این مرض شفا پیدا کنم دیگه. خب اینم نیست، بلا عوض نیست. یا انفاق کنه برای رضای خدا. خب بله، انفاق کنه و رضای خدا به دست بیاد و رضوان الله فقط به دست بیاد، هیچ کاری هم نداره، هیچ هدفی هم نداره، نه هدف مادی داره، هدف معنوی داره، نه دعا میخواد، نه مادی میخواد، نه دفع بلا میخواد، نه برای بیماری شفا از بیماری میخواد، هیچ چیزی نمیخواد، فقط در رضای خدا، چون خدا دوست داره این کار رو میکنه. خب این خیلی بالاست، یعنی این درجهش خیلی بالاست، ولی خب در این حال بازم بی عوض نیست، و بعدم خود در ما عوض میگیره دیگه. ولذا کرم منحصر به ذات اقدس حقه، یعنی اونی که میدهد و هیچ عوض نمیخواد، هیچی نمیخواد، او ذات اقدس حق دیگه، ولی او میدهد بلا عوض، هیچی در مقابل نمیدهد، ولی کریم مطلق همان است. یا ایها الانسان ما غرک به رب کر کریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. این کرم به این معنا باشه، مثل بقیه همش با عوضه، مثل اون قول شاعری که میگه بله بزرگی یک درم دا گدا را، درم بخشید گدا را که هنگام تو آیا دار ما را، و بزرگی داد یک درهم گدا را که هنگام دعا آیا دار ما را، و التماس دعا کرد از او، یه پولی بود داده بزن، و یکی خندید و گفت این درهم خورد نمی ارزید این بی و شرا را، چه دادی جو یکی درهم که خواهی بهشت و نعمت و عرض و سما را، یه درهم دادیم میخوام مالک همه بهش بشوی، تمام جنات تجری و انتحت الانهار مال تو باشه دیگه. روان پاک را آلوده مپسند، حجاب دل مکن روی و ریا را، بگذار پاک بماند، مخلص باش در کار، بگذار پاک بماند، اون حجاب قرار نده برای این قلب پاکت، تو نیکی کن به مسکین و توحیده است که نیکی خود سبب گردد دعا رو. بله اون خودش بله دنبالش دعا میاد دیگه، شما نگو. بله مثل اون یه میگفت که گردو را که خودش میشنه، اون خودش میشنود دیگه. بله اون خودش فهمید گردو دادی و اون صدا شما میشنود دیگه، لازم نیست بگی که یادت نره مثلا ما را هم دعا کن، که نیکی خب سبب گردد دعا رو. بله چند تا شعرم ظاهرم خاقانی منصوب بود، من خوب بود به نظرم رسید، یاد داشت کردم که اینجا و امده خاقانیان به سائل اگر یک درم دهی خواهی سزای اون دو درم از خدای خیش. یک درهم میدی از خدا دو درهم طلب کاری. بر داده تو نام کرم کی بود سزا، تا داده را بهش شناسی سزای خیش. تا یک دهی به خلق و دو خواهی زهق سزا، اون را ربا شمر که شمردی عطای خیش. یک درهم میدی به خلق، دو درهم از خدا میخواهی رباست. مگه ربای بطر ربای حلاله دیگه یه بینده. اگه به مردم بدی از مردم بخواهی، خب این ربای حرامه. یک تومن بدی تو تومن بگیری خوبه تو، اما به خدا بدی عیبی نداره، ولی خب باز رباست، همسه کرم نیست. تا یک دهی به خلقو دو خواهی زحق سزا، اون را ربا شمر. اونا بگو رباسون که شمردی عطای خیش. دیگه من عطا کردم، خیر ربا کرده ای، عطا نکرده ای، برای اینکه عوض خواسته ای، عوض دو مقابل هم خواسته ای، بلکه چند مقابل. ولی میگیم به خدا میدیم و بعد 7 مقابل، 70 مقابل، 700 مقابل به اضعاف مضاعف اونا هم میده و هم قول داده که میدن دیگه. منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. بله هر کی به من قرض بده من میدم در مقابل، من ربا میدم، ولی اون ربا حلالی هم هست میدن. پس به هر حال این کرم نیست. بله کرم، دانی کرم کدام بود؟ اون که هر چه هست بدهی به هر که هست و نخواهی سزای خیش. ولی اون کرم واقعی منو واقعا کرم. و حالا میگیم اصول کرم به خاندان عصمت، بگیم بله شما اصول کرم هستید. اون مظاهر صفات خدا هستن، اما اون صفت خدایی که به هر که هرچه میدهد هیچی نمیخواد. بله علی علیه السلام و یا زه فرزند 14 معصوم علیهم السلام، اینها اصول کرم هم. یعنی هرچه که هست در دنیا، هرچه زیبایی هست، هرچه پسندیدگی، هرچه شایستگی، هرچه جمال، هرچه جلال، از هر کسی صادر بشه، از هر موجودی صادر بشه، از جمادات، از نباتات، از انسانها، از زمین، از آسمان، او از هر جا هرچه برسد ریشهش خاندان عصمت علیهم السلام هست. مقام ولایته، مقام ولایت ریشه همه جلالها و جمالها است دیگه. و سفره خان و اونها گسترده است، منحصر یه نفر، 10 نفر، 20 نفر، 1000 نفر نیست. سفره خانشون گسترده است، جبرئیل امین هم کنار سفره اونها نشسته، انسانهای پایین ابو جهل هم کنار سفره اونها نشستن، همونهایی که قاتلشون هستن، همونهایی که اونها را میکشن، همونها از سفره اونها ارتزاق میکنن. مثلا نفس که میکشن به اراده اونها میکشن، دستشان اگر کار می کند خنجر هم می کشن، باز به اراده ولی زمان می کشن. این کمال کرمه، اصول کرم همین هاست که واقعا بل خان نعمت اونها گسترده است، از ملک گرفته، از مرد گرفته تا ملکوت، و از آسمان تا زمین، و از جمادات تا برسه انسانها و فرشتگان، عرش عظیم، همه اینها کنار سفره اونها نشستن، اصول کرم هم. در بخشندگی همیدی معلوم دیگه، حالا در همه ابعاد، در مسئله جود و بخشش و عطا که دیگه حسابی، وقتی که بر شب زفاف، شب عروسی، پیراهن عروس با جانش برابری میکنه دیگه، پیراهن عروس با جانش برابری میکنه، همون شب او را از تن بکند و به فقیری که آمده لباس ندارد بدهد و بعد لباس کرباسی همیشه خودش را بپوشد، آیا این ایثار نیست؟ این جود بخشش کرم نیست؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اونایی که ایثار میکنن اون چه خود دارند دیگران میدهن ولو خودشان نیاز به او دارن. ولذا خداوند مدح میکند آل علی علیهم السلام را در سوره هل اتی به همین، و گفت امون التقام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله، هیچی از شما نمیخوریم، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما که به شما میدهیم هیچی نمیخوام از شما، نه پاداش میخواهیم نه تشکر، از تشکر هم بکن نه ابدا، چون طرف ما شما که نیستید، که طرف ما خداست، چون طرف ما خداست بنابراین از شما متوقعی نداریم. این اجری الا علی الله رب العالمین، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، خدا مغی می کند اونها را، یعنی کریمن، وقتی اعطا می کنن هیچ عوضی هم نمی خواهن، اونجنان که خدا وقتی که می دهد عوضی از کسی نمی خواهد. بله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بله اولاد همون کسی هستن، خاندانشان که سر نماز در حال رکوع نماز انگشتر خود را به سائل می دهد که خدا هم مدحش می کند، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکات و هم راکعون. حالا البته در اینجا گفتن که انگشتری که داده شد در حال رکوع نماز به سائل این خیلی گرانبها بوده، حالا در قیمتون خیلی حرفا زدن، خراج شامات سوریه و اینها، و بعضی اعتراض کردن به این توجیهی که مثلا گفتن که گرانبها بوده، گفتن نه اینجا مقصود نیت مورد نظر بوده، چون نیت اخلاص بوده، نه اینکه حالا انگشتر گرانبها بوده. ای گاهی توجیه کردن، گفتن همونطوری که در اون اطعام سه شبانه روز اونی که دادن چه بود دادن؟ درست مثلا گرد نان جو بود دیگه، چیزی خیلی ارزنده ای به حسب ظاهر نبود، نان جو بود دادن، ولی شون نیتشون اخلاص بود مورد مدحه. اونی که مدح می شود نه خود دادن نان جو، نه اون اخلاص. گفتن همونطور که اونجا مسئله نیت مطرحه، اینجا هم همینه و گرانبها نبود. ولی خب این ظاهرن دوتا رو با هم مقایسه کردنش درست سر نمیان، برای اینکه اگه انگشتری مثلا خیلی بی ارزش باشه، ولی ایچی کبود رنگی مثلا منم میدم، انگشتر کبودی که هیچی از ارزش نداره، این دادنش بگه خیلی مدهی داره این دادنی، برای نگهتش هم خالص هم باشه. کسی نیت خالص هم داره، انگشتر یه بی ارزش یه سندار نمیارزه، اینه داده به کسی، این خیلی مدهی داره، این حالا با نیت خالص هم باشه. نه اینجا غیر مسئله گفت امور طعامه. در سوره حل اتو اونی که دادن برابر با جانشون بود، گرسنه بودن. سه روز کسی روزه بگیره آی گرسنه نیست؟ و لذا اون حبهی هم به طعام برمیگرده ضمیرش، و گفت امون الطعام علی حب الطعام، با محبوبیتی که قضا براشون داشته، محبوبه دیگه گرسنه دیگه، اگه نباشه که ارزش نداره که، اگه کسی سیره در حال سیری علاقه هم نداره به این قضا، بخواد بده که اون ارزنده نیست که. و اون که ولذا فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از همونی که دوست دارید محبوب شما هست اگر اون را بدهید به بر میرسید دیگه، اون ارزنده است. مسئله سوره حل اتا غیر آیه انما ولیکم الله، در اونجا اصلا دو تا سه گرده نان حسابش نیست، مسئله احتیاج به اونها بوده، یعنی واقعا نیاز به اون نان داشتن، سه روز گرسنه بودن و حتما محبوبشون بوده، در این حال که محبوبشون بوده دادن، منتها به وجه الله دادن، اون وجه الله را آیه بعد میرساند. اما حبهی ضمیر قاعدتا به همون طعام برمیگرده، انما و گفت امور از طعام علی حبهی، با تمام محبت و علاقه ای که به این قضا داشتن چون گرسنه بودن دادن، و لذا به اونها هم گفتن ما پاداش نمیخوام از شما و وجه الله دادیم. پس اونجا بله حساب گردنان نیست، حساب این که گرسنه بوده اند و لنه. اما در مسئله انگشتر اونجا حساب جان نبوده، خب اصلا به درد نمیخورده اگر انگشتر بی ارزش بوده، انگشتر بی ارزش را برای خدا هم دادن خیلی مهم نیست، اون این که ارزنده است، متاع گرانقدر را برای خدا دادن مهمه، متاع گرانقدر، هرچه عظیمتر، هرچه محبوبتر در راه خدا دادن این ارزنده است. اون سگرد نان جویی که می دادن محبوبشون بوده و به قدری علاقه داشتن که به جان علاقه داشتن، برای اینکه هر کسی به حیات خودش علاقه منده، قضا هم حفظ حیات می کنه، اون علاقه منده دیگه، این دو مورد با هم فرق می کنه. مسئله انگشتر تا گرانقدر نباشه مورد مدح قرار نمیگیره، باید گرانقدر باشد و به اندازه خراج شامات سوریه هم مثلا باشد و بعد برای خدا بدهد، این مهمه. پس مقایسه کردن انگشتر با مسئله اطعام در حل اتا، این مقایسه به قول آیان معلفارقه، این درست نیست. بله اونجا لازم نیست گرده اینان قیمت داشته باشه، اونجا چون محبوب بوده گرسنه بوده ان ارزشمند بوده،
اما اینجا که دیگه خوردنی نبوده، نه پوشیدنی بوده، نه خوردنی بوده، به هیچی مربوط نبوده، باید گرانقدر باشه. تنها راهش گرانقدر بودنه، باید قیمتش خیلی بالا باشه. این قیمت خیلی بالا را برای خدا از خود جدا کردن مهمه. بعد اون وقت اعتراض کنم مگه خب از امیر انگشتر گران قیمتی رو مگه انگشت میکنه مثلا بیا بره. حالا فرض بفرمایید میگه جنگ پیش آمده، چون روایت هم داریم از قنابه جنگی بوده، از قنابه جنگی آوردن تقسیم کردن توی مسلمان ها و سهم مولا علیه السلام این انگشتر شد از قنابه جنگی، خیلی هم گران قدر بوده دیگه، سهمش او شد. همون روز هم انگشتش کرده آمده کس به کسی بده دیگه، حالا آمده انفاق کنه. حالا طلا هم نبوده بگیم حالا این طلا نمیشه که انگشت مرد باشه، نه بگه همه گرانقدر طلاست. حالا انگشتر طلا حرامه، اما الماس که حرام نیست، از اون هر گرانقدر حرام نیست. حالا فرضاً یه انگشتر خیلی گرانقدری از غنایم جنگی تقسیم شده، سهم مولا شده، او هم نخواسته به خودش نگه داره، به انگشت کرده آمده که اگر کسی را مستحقی بهش بده دیگه. حالا آمده اتفاقا سر نماز بوده، اون سائلم آمده کسی به او هیچی نداده، مولا اشاره کرده از انگوش در آوردن. چه اشکالی داره که بگیم آه تو مدینه فقیر مثلا چطور شده ایشان انگوشتر گران قیمت دستش کرده؟ مگه می شود او که زاهدترین مردم انگوشتر گران؟ این حرف ها دیگه قابل توجیهه، بگیم از غنایم جنگی بوده، همون روز هم تقسیم شده، همون روز هم انگوش کرده، همون روز هم آمده انفاق کرده، خیلی مهم که نیست. و چون گرانقدر بوده مورد مدح واقع شده، پس مقایسه اش با اون مسئله حل اتا سوره حل اتا قیاس مع الفارقه. به هر حال اصول کرمم و سر سفره اینها بزرگانی تربیت می شوند. مرحوم سید جواد عاملی از علماء بزرگ صاحب مفتاح الکرامه، از کتابای فقهیه، شما مرد فقیه هست و کتابش معروف. نقل شده ایشون من یک شب نشسته بودم تو خانه‌ام، هم در میزنن، رفتم پشت در دیدم که خادم مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه، اون مرد بزرگی که توفیق تشرب به حضور عادس ولی یه از ارواح رافدا داشته دیگه، مرد بزرگی دیدم، خادم ایشون گفت که آقا منتظر شماست، شام نخورده منتظر شماست. من تعجب کردم در این موقع شب برای احضار کرده آقا برای خب رفتم فوراً، رفتم حضورشون، تا رسیدم تو به من عتاب کردن، فرمود از خدا نمی ترسی، حیا نمی کنی. اون مرد ایشان هر دو عالم بزرگوار، و اشتاد با چی شده؟ فرمود که برادر ایمانی تو، همسایه دیوار به دیوار تو، یک هفته است که فقط غذاش خرمای زاهدی بوده که پسترین خرماهاست، یک هفته است به او حتی نان گندم هم نرسیده، نان و خورش نداشتن، فقط هر روز میرفته یه مقدار خرمای زاهدی میگرفته، قوت ایالش خودش و زن و بچهش یه هفته فقط خرمای زاهدی بوده. امروز رفته از همون بقال که خرما بگیره، بقال گفته آقا بدهی شما به این مبلغ رسیده، خجالت کشیده دوباره ازش بگیره، برگشته امشب شام ندارن و همسایه بغل دست شما هست، تو خادم خانت نشسته ای خوش میگذرانی و بغل دستی همسایت شام نداره، هم در بسش گرستن. گفتم آقا من به خدا قسم خبر نداشتم. فرمود که بله اگر خبر داشتی و نمی رسیدی که یهودی بودی. میگم چرا تفحص نکردی؟ اینی که من خشم کرده ام تو عتاب می کنم، میگم چرا تفحص نکردی از همسایه هایت ببینید چی می گذرانن، چه دو زندگی می کنم؟ اگر می فهمیدی نمی رفتی که یهودی بودی، میگم چرا تفحص نکردی؟ حالا بیا این مجموعه غذا که حاضر شده پیش روشون بود، اینو حاضر شده مجموعه غذا ببر، خادم من می آورد همراه تو تا در خانه او، زمین می گذه بر می گرده و خودت در بزن. آمد بهش بگو که من دوست دارم امشب شام با شما صرف کنم، نگو از طرف کی هست، همین خودت بگو منو دوست داشتم امشب با شما شام صرف کنم. بعد وقتی رفتی تو، این کیسه پول را هم زیر فرشک بگذار و اونجا بنشین، قضا بخوره سیر بشود، خودش بازن رو بچهش و زعفان بر نگردون، من منتظرم، شام نمیخورم تا برگردی خبر بدهی که شام خورده و سیر شده. سید جواد عاملی فرمود من هم آمدم، خادمشان برداشت و مجموع رو آوردم در خانه او، گذاشت و خودش رفت، اون خادم رفت، من در زدم و آمد پشت رو گفتم من امشب دوست دارم که با شما شام بخورم. اجازه میفرمود بیام با شما سر به قضا بودم. آمدم و بعد نگاه کرد این قضا، گفت این از کجاست؟ گفتم من دوست داشتم با شما. گفت نه، این طبخ نفیسیه، شما عربی، عرب اینجور طبخی نداره، این با از جای دیگه است، تا نگی من نمیخورم. و آقا گفتم، گفتم محروم شهید محروم بود. تا فهمید عجب، خدا شاهده که هیچ کس از حال من با خبر نبوده، حالا یک هفته از فقط قضای من قربای زاهدی بوده و امروز رفتم سر بقال نداده و این احدی خبر نداشته. معلوم شود سید از راه کرامتی که دارد با خبر شده. خب این معنای همون کرمه، این کرم از خاندان اسمت رسیده، یعنی ریزخاران خان نعمت اونها هستن دیگه. از قصور الکرم بگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و اصول الکرم. این جمله خب این تحمل میکنه، چون خودش فرد عادی و نه فرد عادیه، با هم برابره. اما یه وقت نه، یه فرد آدم پستی، یک شخصیت عظیمی اهانت میکنن، شخص بزرگواری، حالا یا بزرگوار علمیه یا بزرگوار اجتماعی، شخصیتی داره مثلا، حالا یا سیاسی یا اجتماعی، هرچه شخصیتیه، یه کسی میاد آدم پستیه اهانت به او میکنه. این بخواد تحمل کن خیلی و زور میبره، برای اینکه قدرت داره، میتواند مثلا در مقابل او اثر عمل نشان بده، مجازاتش کنه، اما نمیکنه. این از او بالاتره. اون دو فرد اولی عادی بودن، این فرد عادی به اون فرد عادی اهانت کرده، اون تحمل کرده، خب خیلی هنر کرده، ولی خب چیزی نیست. اما این فردی که قدرتمنده و میتواند در مقابل او مقاومت کنه و نمی کند، هیچ گونه نه حرفی بد می میزند نه کار بدی می کند، اینم خیلی مشکله. این بالاست. بالاتر از این که اگر کسی برده زرخرید دیگریه، اصلا مولای اوست، این غلام اوست، غلام است و بنده زرخرید ملک اوست، این غلام بخواد به مولاش اهانت کنه، او تحمل کنه، اینم خیلی بالاست. این اون مولاست، یعنی همه اون حق تصرف در این داره دیگه، بد نمی کنه. از این بالاتر این که کسی اصلا حیاتش بسته به اراده او باشه، بخواد اراده کند نابودش می کند، اصلا نفسش بسته به اوست، این ای بخواد تحمل کنه، این خیلی عظیمه. حالا ائمه دین علیهم السلام اینجورن، یعنی اونها اصلا ارادهشون مقدم عالمه، تمام این عالم، زمین و آسمان و انسانها و غیر انسانها، همه به اراده ولی استواره. اگر چنانچه این بخواد اهانت کنه به اونها، خاک سرش بریزه مثلا، سیلی بهش بزنه، سنگ برش بزنه، در این حال تحمل کنه، اینقدر خاک سر پیغمبر اکرم ریختن، اینقدر سنگ بر بدنش میزدن، یه روز نبود از بیرون به خانه بیاد بدنش زخمی نباشه، هر روز که می آمد غرق در زخم بود، خونین بود بدنش، ولی در این حال شب که می شد در واقع دعا می کرد درباره شون، اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، خدای اینها جاهلن، اینا رو به من ببخش، نکند خدا عذاب برشون نازل کنی. این منتحل حلمی او که اراده اش اگر برگرده از اون هم نابودن، نفس ابو جهل بسته به اراده رسول اکرمه، حیاتش بسته به اینه، ولایت داره دیگه، همینقدر اعراض کنه از اون نابودن، به دیار عدم را حسفار می شدن. و در این حال اینقدر تحمل، الان ولی یه زبان ارواح آقا چقدر تحمل میکنه، چقدر خون دلها داره، برای اینکه اون نگاه میکنه ببینه به دین خدا در این عالم چقدر صد نمیرسد، به مسلمان ها چقدر صد نمیرسه، و خب اون خون دل میخوره، یعنی دین برای ولی از اولادش محبوبتره، از جان خودش محبوبتره دیگه. اگه ببیند خون دلها نمیخورد، هزار و خورده هزار صد سال بیشتر از عمرش رفته، علت دوام خون دل داره و تا حالا آخرم کی باید ظهور کنه، همیشه باید هم ملائمان تحمل ناملائمان بکنه دیگه، و در این حال هم اراده نمی کند که اینو معدوم بشون، می تواند اراده کند در یک لحظه همه این مردم کفار و فساقی که این همه خیانت ها می کنن از این برون، اما تحمل می کنه. این منتحل حلم دیگه، یعنی از این درجه بالاتر حلم نمیشه تصور کرد. وقت ملازم بفرمایید که وارد کنن به مجلس شوم یزید اون کسانی که اراده اونها حیات رو یزید میدن. اگر امام سجاد علیه السلام ولیه دیگه، ولی زمانه، اگر اراده کند نفس یزید بند میاد، همونجا دستش میخشکه، زبانش لال میشه، ولی در این حال اینقدر تحمل میکنه، اینقدر حلم از خود نشون میدهد، رضا به قضاء خدا میدهد. خب صحنه امتحان دیگه، که اینها تحمل کنن او هم رضالت خودش نشون بده. بلذا فرمود ما را به یک ریسمان بسته بودن، یعنی حلم ما را ببینید و جنایت اونها را ببینید. ما را به یک ریسمان بسته بودن، یک سر ریسمان به گردن من بود، یک سر ریسمان به بازوی عمه ام زینب علیه السلام بود. وقتی که ما بچه ها به پای ما نمی توانستن بیان، تازیانه بر بچه ها می زدن، بر بدن ما به این کیفیت وارد مدرسه شو می گذید.